بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، در فرع پنج اقوال بیان شد. قبل از استدلال برای این اقوال، ینبغی ملاحظه روایاتی که در این فرع بالخصوص آمده است. این روایات پس از ادغام بعضها فی بعض دو طایفه می شود. طایفه اولا روایاتی است که دلالت بر وجوب رجوع الی المقام دارد. اقل این روایات پنج روایت است. چهار از این پنج صحیحتون می باشد. که اون چهار عبارت است از حدیث پنج و شش و هفت و دوازده، که تمام این روایات صحیحتون هست. یک حدیث مرسلتون هست که مرسله مرحوم طبرسی و حدیث 19 از باب 74. مورد دلالت این روایات علی ما ذکرنا در حدیث پنج که صحیح هست، یرجع الی المقام فیصلی رکعتین. در حدیث شش، یرجع فیصلی عند المقام اربعن. در حدیث هفت، یرجع فیصلی عند المقام اربعن. در حدیث دوازده، يرجع إلى مقام إبراهيم فيسليهما. واضح است که این کلمات دلالت بر وجوب رجوع الالمقام در این فرض دارد، با توجه که در بعضی از این روایات یصلی رکعتین دارد، در بعض از این روایات اربع رکعات دارد. این ذهن شما را مشغول نکند. روایاتی که اربعه میگوید، مورد اونها نسیان طواف عمره و عدم اتیان به نماز طواف و نسا هست. لذا دو رکعت برای طواف و نسا می خواند، دو رکعت هم برای طواف عمره یا حج انجام می دهد. اون روایاتی که رکعتین میگوید، مواردی است که یا قبل از طواف و نسا متوجه شده است یا بعد از نماز طواف نسا متوجه شده است. فعلیه این جمله رکعتین او اربعه موجب توقف شما نشود. این خودش میاد در فقه الحدیث، اما فقط برای این است که کلمه اربعه بعضی هم لانقطی در ذهنشون شبه بیاد، بگن نه این رو ربطی به بحث نداره. نه، مربوط به بحث، این توضیح برای ملانقطی ها بود. طایفه دوم که مفاد همه این است که رجوع الالمقام واجب نیست. حالا واجب نیست چه کار باید بکند؟ او رو کار نداشته باشید، نایب بگیرد، همونجا بخواند، تا آرزا رو چی کار بکنید، این هم کار نداشته باشید. این نه روایتی که میخوانم فقط به این جمله توجه داشته باشید. اگر وکالت میدارد معناش این است که رجوع نکند، اگر نایب دارد معناش این است که رجوع نکند، اگر سلفی مکانن دارد معناش این است که رجوع نکند. دقت کنید، کل این روایات نفی رجوع الالمقام دارد. کیفیت نفی مختلف است. تارتا میگن نایب بگیرد، خب نایب بگیرد یعنی رجوع نکند دیگه. و اخرى میگه همینجا بخوند، خب معناش این است که رجوع نکند. و ثالثتا میگه ولیش انجام بدهد، معناش این است که رجوع نکند اگر حمله بر فوت نکردی. کل این روایات فقط این جهت را توجه داشته باشید. اگر مناقشه داره در این جهت مناقشه داشته باشید. مفاد این روایات این است که در این فرض رجوع الالمقام واجب نیست. حالا چه کار بکند؟ نایب بگیرد، ولیش انجام بدهد، خودش اون کار نداشته باشید. با اون مباحث ها مسلط بر بحث بشوید. این روایات نه تاست که سه از نو صحیحتون هست. شش از نو ضعیفتون هست. سه صحیح عبارت هست از حدیث چهار، حدیث هشت، حدیث هیجده. کیفیت دلالت هم ایزن ملاحظه کنید، در حدیث چهار یسلیان از سه بود باید تحقیق بشود. یک، آیا دلالت بر عدم وجوب و رجوع دارد یا ندارد؟ این مرکز بحث ماست. خب واضحه که دلالت دارد دیگه. یسلیان یعنی یک کسی بگه نمازش رو بخواند دیگه، این واضحه که دلالت بر عدم وجوب و رجوع دارد. یسلیان بود دومش این است که نایب بگیرد یا فلمکان. بود سومش این است که وضع نائب چی می شود. اون دو بود اصلا توجه فعلا توجه نکنید، یا در تنبیهات میاد یا اگر نیامدم لا یوهم. فقط در کلمه یسلیان این جهت ها دنبال کنید، آیا دلالت بر عدم وجوب رجوع دارد یا ندارد. واضح هست که دارد، جایی بحث نیست. اگر دیگری میخواد بخواند، او میخواد برم مکه چیکار کند، میخواد به مقام بره و چیکار کند. فعلیه این سه روایت اوزه از این یسلیها به منا، حدیث هشت. و اگر در منا بخواند، خب معناش این است که رجوع نکند دیگه. اوزه من الکل، حدیث هیجده. فیسلیه ما حیث و ذکر، هر جا که باشد، منا باشد، افغانستان باشد، ایران باشد، مدینه باشد، جده باشد، مشعر باشد، هر جا که یادش آمد نماز را بخواند. خب نماز را اگه در منا بخواند دیگر رجوع کند به مقام برای چی؟ نماز طواف را که خونده. اگر نماز را در جده بخواند، اگر در جده یادش آمد دیگر رجوع کنه به مقام برای چی رجوع کنه؟ نماز طواف که خونده شده. فعلیه این سه روایت که صحیحتون هست، دلالت علی عدم وجوب رجوع دارد. اون شش ضعیف عبارت است از حدیث دو از باب 74، یسلیه ما به منا. دلالت خوب است اما روایت ضعف سندی دارد. چرا؟ برای اینکه عمر ابن برا یا عمر البرا علی تقدیر توثیق نشده. و اگر توثیق نشده، این روایت معید ثلاثه هست. عجب این است که بعضی از معاصرین این روایت گفته شاهد جمع برای تخییر قرار داده. روایتی که ضعیفه، کم و این که دلیل بر تخییر نمیشه، شاهد هم نمیشه. چه فایده داره روایتی که ضعف سندی داره؟ حدیث نو، افلا صلاه ما حیث و ذکر. در این حدیث که حدائق خیلی رو این حدیث ما نور داده، میگه این رو و صریحتو نسته، ما بهش میگه چیکار کردی، چرا رفتی، توبیخش میکنه که چرا رفتی. اون خودش در ذهنش بوده رفت و خوند و افلا صلاه ما توبیخش میکنی، چرا چه کاری بود کردی؟ که حدائق خیلی رو این حدیث، این حدیث هم ضعف سندی داره. چرا ضعف سندی دارد؟ این حدیث در تهذیب جلد 5 عن هاشم ابن مسناس، این حدیث در استبصار جلد 2 صفحه 817 ان هشام ابن مسنا دارد. احسن، صفحه 235 حدیث 817 ان هاشم ابن مسنا دارد. در کافی هاشم ابن مسنا دارد، در وافی هاشم ابن مسنا دارد، در وسائل هشام ابن مسنا دارد. اغلب کتب حدیث منها خود استبصار هاشم ضبط کرده، فقط شیخ در تهذیب هاشم آورده، هاشم آورده. خب معلومه حدیثی که خود شیخ برخلافش نقل دارد، که اون نقل خلاف مؤید با کافیست، مؤید با وافیست، مؤید با وسائل است، خب معلوم است که مظنون این است که در سند هشام باشد کما فی الاستبصار. اگر این روشن شد، در رجال هاشم ابن مسنا توثیخ شده، هشام ابن مسنا بل اتفاق توثیخ نشده. خب بر این اساس ان قلنا بین که ما هو الموجود هشام است کما هو الاقوى. خوب واضحه که این حدیث ضعف سندی دارد، به درد هیچ جا نمیخورد. ممکن معید باشد و علا فرض نیم درصد اگر این ثابت نشد، حد اقلش این است که دوران امر است بین هاشم و هشام. دوران امر بین هاشم و هشام ایزن روایت را از حجیت ساقط می دهد. و علیه این روایت که اساس فرمایش حدائق است، البته ایشون تعبیر به صراحت می کند، صراحت هم ناتمام است، حالا دلالتش باشد. پس این حدیث گرچه دلالت دارد بر عدم رجوع، ولیکن قابل اعتماد نیست، اما که در سند هشام است کما فی الکافی که اثبت است و کما فی الاستبصار، و اما لدوران الان بین هاشم و هشام و علی تقدیرین الروایتو ضعیفتون هست. این دو حدیث 13 فعلیه ان یغزی او یغزی انه ولیو، دلالت کما ذکرنا مهم نیسته، علیه ان یغزی معلومه که رجوع را میزند دیگه، یا خودش بخواند یا ولیش بخواند، خودش بخواند یا نایبش بخواند، رجوع را میزند. از این بود روایت اجمالی نداره، ولیکن مشکل این روایت این است که مرحوم آقای خویی در تقریر صفحه 131 مثلا از این روایت تعبیر کرده به صحیحه عمر ابن یزید، بعض از معاصرین در صفحه 444 و 446 طبعا به مرحوم آقای خویی از این روایت تعبیر کرده به صحیحه عمر ابن یزید. سه روایت است از عمر ابن یزید، دو تاش صحیح است، این روایت متاسفانه صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه مرحوم آقای خویی در جلد 16 از رجال صفحه 268 یا 368 ملاحظه کنید می فرماید فطریق الشیخ الى محمد ابن عزافر ضعیفون هست و علیه الروایتو ضعیفتون هست. چرا؟ گرچه محمد ابن عزافر ثقتون هست ولیکن طریق شیخ به محمد ابن عزافر این ضعیفون هست. بله، کجا این روایت صحیح هست که مرحوم آقای خویی در تقریر یا بعض از معاصرین در جلد 4 صفحه 444 446 3-4 جا تعبیر بیز او این صحیح اشتباه شده به اون دو صحیح دیگر. متن رو ملاحظه کنید تا روشن بشود که اشتباه از کجا آمده است. این حتی خرج من مکه قلیلا ملیلا ندارد، فعلیه ان یغزی خودش انجام بدهد، اطلاق دارد اینجا انجام بدهد یا برگرد به قرینه او یغزی انه ولیو، جمله اولا را معنادار می شود، یعنی از اون اطلاق در میاد مراد سلفی مکانن هست، او رجل من المسلمین، معناش این خودش نمیخواد بره دیگه، واضحه. اگر یغزی اطلاق داشته باشد این دو قرینه تغییرش میزنه، مراد این است که خودش بخواند در همین جا هم بخواند، خودش در مکه لازم نیست بخواند، به قرینه که رجل من المسلم. فعلیه این روایت ضعف سندی دارد و کذالک حدیث 14 که دلالت بر نیابت دارد ایزن ضعف سندی دارد. چرا؟ برای این که در این سند محمد ابن سنان است، با وجود محمد ابن سنان قطعا صحیح نیست، معتبره هم نیست. و کذالک حدیث 16 فلا آمروه انگرجد، دلالت مشکلی نداره، ولیکن تقدم الکلام که حدیث ضعف سندی داره. برای اینکه محمد ابن فضیل است، ذکرنا به اینکه محمد ابن فضیل در این سند معلوم نیست ثقه باشد، الا علی قول مرحوم تفریشی و جماعتی که در خصوص محمد ابن فضیلی که از کنانی نقل میکنه اینها میگوین این شاید ثقه باشد، اونها هم صریحا نمیگوین. پس حدیث 16 گرچه دلالت دارد ولیکن ضعف سندی دارد، و کذالک حدیث 17 سلیح ما به منا گرچه دلالت واضحتون هست ولیکن این حدیث ضعف سندی دارد. برای اینکه اولا هشام ابن مسنا، هشام ابن مسنا قطعا توثیق نشده، دوران هم نیست در این حدیث، هشام ابن مسنا توثیق نشده است. علاوه بر این سند از جهات دیگری هم اشکال دارد. فعلیه انحنان داره یا و انحنان داره، اگر و حنان باشه خوب است، اگر و حنان باشه خوب است، خوب است. اما باز اشکال محمد ابن حسین ابن علان است که اصلا در رجال وجود ندارد. این روایت علا طریق که واضحه که ضعف دارد و اون طریق هشام ابن مسناست، و علا طریق آخر ایزن ضعف دارد، برای اینکه محمد ابن حسین ابن علان وجود ندارد. فعلیه چند تا روایت ضعف سندی دارد؟ 6 تا. حدیث 2، حدیث 9، حدیث 13، حدیث 14، حدیث 16، حدیث 17. 6 به اضافه 3 می شود چند تا؟ 9 تا شما حدیث دارید که مفاد اونها این است که رجوع واجب نمی باشد. این مقدمه را برای 3 جهت عرض کردم. اولا خب بحثی داشت، بحث رجالی داشت، لازم بود، بحث علمی بود. و ثانیاً همون جور که ملاحظه کردین ریاض، حدائق، جواهر همه رفتم به این که اون میگه این اکثر و عددن است، اون میگه اون اکثر و عددن. شما اگر اون نزا رو میخواید متوجه بشید این حساب 2 تا 4 تای دیگه معلومه، 5 نسبت به 9، 9 اکثر و عددن است دیگه. کما اینکه همه این کتاب ها رفتن به سراغ این کدام از صحیح و سندنه، میبینید صفحاتی این بحث رو، بحث رو روی این جهت بردن که مرجح با کدام طایفه هست، اکثر و عددن از صحیح و سندن. اصل این کبرا رو ما قبول نداریم، یک حدیث با 10 حدیث معارضه می کند، نه اصح و سندن را قبول داریم نه اکثر و عددن را قبول داریم. یک حدیث هم حجت، 10 حدیث هم حجت. حدیث معتبر حجت، می خواه اصح باشد یا صحیح باشد چه فرق می کند؟ این بحثی که ما کردیم به ملاحظه این نبود، ما این بحث را اصلا اصلش را قبول نداریم که اکثر و عددن یا اصح و سندن تقدم دارد یا ندارد. ما این بحث را به خاطر این انجام ندادیم که کدام حجت است، به خاطر این حجت عمل کرد، بحث کردیم که شما در جریان باشید وقتی که میبینید ریاض یا مجمع یا جواهر میگن این طایفه اکثر و عددنن، انگوش بگذارید. نه، اکثر و عددن روایات عدم رجوع هست. یا اون یکی دیگه این اصح و سند، نه اصح و سندن روایات رجوع هست. برید اون چهار تا اکثر و عددن، اکثر و عددن صحا را میگوید یا مطلق را میگوید؟ اگر سه ها را میگویید رجوع اکثر و عددن است، چهار تا داشت دیگه. اگر مطلق را میگویید عدم رجوع اکثر و عددن است. در از اون عباراتی که هست ملاحظه کنید این بحثی که کردن اکثر، ما برای این جهت بحث نکردیم، اما سه جهت اقلا در این بحث هست. یکی که بحث علمی بود، یکی این که اون عبارات را متوجه میشید که کدام مطابق واقع هست، کدام مطابق واقع نیست. جهت سوم این است که اگر خوب بحث روشن شد در مقام استدلال، دیگه ما بحث را زیاد طولش نمیدیم، یکی از اون طایفه میگیریم، یکی از اون طایفه میگیریم، وارد بحث میشیم. توجه کردیم؟ اما اصل بحث را شما باید در جریانش باشید. کما این که حدیث یک از باب 74 ما بحث نکردیم که آیا رجوع را میگوید یا عدم رجوع را. جهت فراموش نکردیم از حدیث، جهت این است که اون حدیث بحث دارد، باید در تنبیهات اون حدیث ملاحظه بشود. اون بحث مشکل بود، اصلا ما اون حدیث یک جزء حساب نیاوردیم. اگر کسی قائل شد به این که اون حدیث عدم رجوع را میگوید، جز طایفه دوم قرار میدهد. اگر در آینده براش روشن شد که اون حدیث وجوب رجوع را میگوید، در طایفه اولا قرارش میده. هم یرجع دارد هم استنابه دارد، بس دارد حدیث. فعلیه مقدمه این بحث انشاءالله تعالی که ملاحظه اسناد این روایات بود روشن شد. روایتی در تفسیر عیاشی جلد دو صفحه 490 حدیث 64، تفسیر برهان جلد دو صفحه 418. مضمون این روایت این است که اگر کسی انسان بیگناهی را به قتل برساند، ولا تقتل النفس التي حرم الله، آیه زیل همون آیه هم هست، آیه 33 از سوره اسراء، اگر کسی آدم بیگناهی را مثل همین وهابی ها که اون عالم بزرگوار را به قتل رسانده، اون عالم عامل را به قتل رسانده. این حدیث میگه اگه کسی آدم بیگناهی را به قتل برساند، مثل اونهایی که امام حسین را به قتل رسانده، یعنی قاتل انسان بیگناه مثل یزید است، مثل شمر است، بر این اساس خدا را به حق حسین ابن علی علیه السلام قسمش می دهیم که شر کل ظلمه بالخصوص آل سعود را از سر مسلمان ها برداره. خدایا به حق عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها وهابیت را ریشه‌کن بفرما، برای شادی روح اون عالم عامل همه حمد قرائت بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.